الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهره. مباحث ما در بحث حجت رسیدیم به احکام مربوط به زمان و بحث امکان ذاتی و وقوعی مربوط به حجیت زن بود، یعنی حمل حجیت بر زن. این آیا امکان پذیر هست یا نیست؟ نظری رو مشهور داشتن در باب این که حجیت را برای زنون باید از باب جهت امکانی بدانید و وقتی جهتش هم شد امکان، حجیتش باید به طورات ثابت شده باشد تا ما اون زن رو حجت بدانیم و الا از بر عدم حجیت زنون هست. خب اشکالاتی به بحث وارد شد. یه بحثی رو حالا این جلسه عرض میکنیم. مطالب ما چون میخوایم از بحثای کفایه هم خیلی جدا نشیم، من مباحثی رو عرض میکنم، منتها این در کلاس بحثاش خیلی مفصلتر بحث شد. اگر نیاز دیدید که باید بحثا به تفصیل بیشتری بحث بشه، تفصیلش هم انشاءالله عرض میکنم. اشکالی که حضرت استاد داشتن این بود که اینجا ما باید بین سه تا بحث فرق بذاریم. یکی بحث حکم عقل، یکی بحث ضابطه عقلایی است و یکی هم بحث بنای عقلا. این سه تا یک چیز نیستن، در حالی که در استدلال هایی که آقایون آوردن مخصوصا در این بحث مربوط به حجیت زنون گاهی بین این سه تا فرق گذاشته نشده، در حالی که احکام و ضوابط هر کدوم با هم دیگه متفاوته. خب حکم عقل مربوط به مواردی است که در اونجا شما یک ضابطه کلی دارید که تخلف پذیر هم نیست، همه جا ثابته و این میتونه با بنای عقلا که عقلا یک چیزی رو مبنای عمل خودشون قرار میدن، این مبنای عملشون میتونه با حکم عقل حتی منافات هم داشته باشه و میتونه تغییر بخوره به زمان خاص، میتونه تغییر بخوره به عرف خاص که تو بحثای مربوط به بنای عقلا سر جا خودش این بحث شده ازش. منتها یک ضابطه عقلایی داریم که این ضابطه دیگه تابع فرهنگ نیست، تابع زمان نیست، که اینو الان تو بحث عقل عملی و عقل نظری اینو بیشتر توضیح خواهیم داد. که حالا این که مسائل اصولی رو ما باید بر مبنای عقل پیش ببریم، بر مبنای ضابطه عقلایی پیش ببریم، یا بر مبنای بنای عقلا، یا اینکه ضابطه هر کدوم از اینها جداگانه مورد بحث قرار بگیر. خب اشکالی که در مورد خود بحث عقل بود، آقایون چون توی مباحث مشهور بحث بردن به سمت حکم عقل که عقل در بین قطع و زن فرق میذاره، در مباحث مربوط به قطع اونجا قائل به اینه که اگر حجیت رو شما نفی بکنید از قطع، اینجا سر از تناقض در میاره، چون از طرفی واقع براش کشف شده، شما بگید حجت نیست یعنی واقع نمایی ندارد، این دوتا با همدیگه نقیض همدیگه هستن. منتها در زن به این گونه نیست، زن چون در خودش احتمال خلاف رو میدهد، در مورد زن چون خودش احتمال خلاف رو میدهد، اینجا دیگه سر از تناقض در نمیاره. به این مطلب اشکال میشه که اولا خب بعضی از آقایون مثل مرحوم محقق اصفهانی قائل به این شدن که ما در بحث مربوط به عقل اصلا بحث حکم رو نداریم، صرفا بحث ادراکه، که این یک بحث. بحث دیگر اینه که شما که اینجا عقل رو مطرح میکنید، خب ما دو نوع مباحث عقلی داریم، یک مباحث مربوط به عقل نظری، یک مباحث مربوط به عقل عملی. که حالا تفاوت اینها چی هست، نظرات مختلفی مطرح شده که طبق نظر صحیح اصل حجیت مربوط به مباحث عقل نظریه و با عقل نظری ما مباحث حجیت رو معلوم میکنیم، اما صرف مباحث عقل نظری مربوط به مصادیق خارجی نمیشه. اگر بخوایم عقل نظری رو مباحثش رو تطبیق بدیم با مصادیق خارجی خودش، وقت نیازمند به عقل عملی میشیم. کلا نظرات دیگه هم البته توی بحث رابطه بین عقل نظری و عقل عملی مطرح شده. این چیزی که حالا در کلاس مورد بحث قرار گرفت و مورد پذیرش قرار گرفت این بود که عقل عملی مربوط به بحث مصادیق میشه. خب وقتی مربوط به این شد، حالا در اینجا ما یک سری بحثایی داریم مربوط به مباحث تخیلات، توهمات بشری و مباحث دیگری که اینها منافات با مباحث عقلی دارن. یک چیزی که اینجا تصور شده که این بحث مربوط به مباحث عقلیه، بحث تخیلاته. تخیلات سر جا خودش، ما در کلاس مباحث مفصلی در مورد تخیلات مطرح شد و خود نظر حضرت استاد این بود که باب تخیلات هم باب گسترده ایه و خیلی از پیشرفت‌هایی که در زندگی بشر ایجاد شده در علوم مختلف، اینها بر اساس همین تخیلات بوده و عبارتهایی از جناب ابن سینا نقل شد که شون قائل به این شدن که تو بحث مربوط به تخیلات، این تخیل رابطه بین محسوس و معقوله و این رابطه بین محسوس و معقول اگر خوب تصور بشه خیلی جاها میتونه در اون کشف مراد و کشف واقع به ما کمک بکنه. ولی الان بحث ما تو بحث تخیلات نیست. اینجا میخوام بگیم که تخیل رو نباید با مباحث عقلی با هم دیگه خلط کرد و اشتباه گرفت. مثالش این که مثلا شما در بحث مربوط به حالا یه مباحث ریاضی که شما میگید پاره خط رو میشه به بیشمار تقسیم کرد، این تقسیم پذیری پاره خط به بیشمار رو یک مباحث عقلی میدونید که عقل میگه شما وقتی اینو مثلا به دو نیم تقسیم کردید، اینو به سه نیم، چهار نیم، همینجور میشه. چون عدد بیشمار هست، تقسیم پذیری این پاره خط هم بیشمار. در حالی که شما در واقع حالا مصداق خارجیش رو اگه بررسی بکنید، فرض بفرمایید یه پاره خط مثلا یک چوب 50 سانتی در اختیار شما قرار بگیره، یا یه به حسب واقع هم شما بیشمار میتونید اینو تقسیم کنید، یه جایی تقسیم پذیری شما قطع میشه و حتی اینو به اجزای ریز هم بخواید تقسیم بکنید تا کجا تمام میشه؟ یه جایی تمام میشه این تقسیم پذیری شما. پس در تخیل بشری شما میتوانید بگید که این پاره خط 50 سانتی به بیشمار تقسیم میشه، اما در مصداق خارجی چطوریه؟ مصداق خارجیش متفاوت میشه از اون تخیلی که خود بشر انجام داده. میخوام بگیم اینها رو نباید مباحث عقلی تصور کرد. پس در مباحث عقل نظری و عقل عملی این دوتا رو باید با همدیگه اشتباه نکرد. مطلب دیگر این که شما در وقتی میاد میپذیرید که عقل عملی و عقل نظری اینا احکام مربوط به خودش رو داره، خب مباحث عقل نظری ظرفش میشه کلیات. ما میپذیریم که عقل اینجا حکم داشته باشه، حکمی که حالا عقل نظری دارد، یعنی باید و نبایدهایی میخواد انجام بده، این یه مظهر خارجی میخواد که عقل عملی اون رو مشخص میکنه، این مصادیق خارجی که شما بتونی اون ظرف کلیات رو احکامش رو در این مصادیقش بار بکنی. خب اینجا چه کار میکنید؟ به کمک عقل عملی اون مصادیق رو مشخص میکنه. عقل عملی چون اقتضای عمل داره به ذات خودش و مربوط به مصادیق خاص زندگی بشری هست، اینجا میاد مصداق میشه برای مباحث عقل نظری. یعنی اصل حجیت و مباحث کلیات در عقل نظری ثابت شده، منتها عقل عملی است که مصادیق را روشن میکنه. حالا مثالش مثلا احسان به فقیر، اصل حسن بودن احسان و موارد مربوط به اون رو شما با عقل عملی ثابتش میکنی، اما اینکه حاضر فقیر رو باید بهش احسان کرد و چه مقدارم احسان بهش صورت بگیره، این رو شما تحت شرایط میسنجید. ممکنه همین احسان فقیر، شما حاضر فقیر رو مثلا بهش جور خاصی کمک بکنید و احسان بکنید، اون زاکر فقیر رو جور دیگری بهش کمک بکنید، که اینو شرایط رو شما میسنجید، عوامل خارجی و مصادیق خارجی رو میسنجید، در حالی که کلیتش یکیه. یعنی عقل نظری در مقام اثبات احسان به فقیر یک حکم داره، حکمش هم تابع مسائل و موارد مختلف نیست، اما شما بین دوتا فرق میذارید. چرا فرق میذارید؟ شرایط و ضوابط رو میسنجید، یعنی در تطبیق اون کلی بر این مصادیق خارجی فرقهای قائل میشید. به این مثلا ممکنه یه پولی بدید، برای اون برید مثلا ساندویچی بخرید بدید دستش، به این دست اون یکی پول نمیدید، اینا رو با هم دیگه فرق میذارید. خب این نظراتی که حالا مطرح شده، دیدگاه های مختلفی که پدید میاد، خود در مباحث عقلی گفتیم عقل حکمش ثابته، پس چرا شما میاد یک مباحث عقلی درش نظرات مختلفی توش مطرح میشه؟ این دلیل ایجاد شدن دیدگاه های مختلف در یک مباحث عقلی همین تناسب ایجاد کردن بین عقل نظری و عقل عملیه. یعنی شما مباحث عقل نظری رو وقتی میخواد بیارید به سمت عقل عملی تعیین مصداق کنید، در اینجا مشکل پیش میاد، اختلاف دیدگاه پیش میاد. یکی میگه مثلا این فقیر، این معتاد، شما بهش پول نده. خب بس احسان فقیر چی میشه؟ این فقیر هست، چرا بهش پول ندن؟ اینجا دیدگاه مختلف میشه. در کجا؟ در تعیین مصداق، که اونجا عقل نظری مثلا در احسان فقیر تخصیص قائل نشده بود، اینجا شما مباحث دیگری رو در نظر میگیرید، میگید این چون معتاد پول رو مثلا صرف اعتیاد میکنه، اینجا میخواید برایش تخصیص قائل بشید. اینجا هاست که دیدگاه های مختلف به وجود میاد. در کجا؟ در تعیین مصداق برای عقل نظری توسط عقل عملی. خب در این موارد باید چی کار کرد؟ اینجا ملاک عمل درش نظرات مختلفی مطرح شده. مرحوم میرزای قمی که حالا جلوترش حالا اصل متن ایشون رو میخونیم، ایشون بحث رو برگردوندن به اهم اغلب، که در این موارد ما باید رجوع بکنیم به اهم اغلب و اون مد نظر قرار بدیم. و اینجا هم بحث این رو مطرح کردن که حالا ما این اهم اغلب رو چجوری تخصیص میدیم. این گاهی اوقات مبنا و بنا و قلام میشه، گاهی ضابطه عقلی میشه، گاهی اوقات هم صرفا همون حکم عقل رو برش بار میکنیم. این سه تا باید بینشون فرق گذاشته بشه. کلامی که حضرت استاد داشتن تا اینجا اشکال به اون نظر مشهور که شما همه رو بردید به سمت حکم عقل و با اون میخواید جعل حجیت برای زنون رو انکار بکنید، این کلیتش ثابت نیست و شما نمیتونید اینو به صرف این که حکم عقلی در اینجا بار کردید حجیت رو از زنون رد بکنید. خب حالا اشکال پیش آمد، ملاک چیه؟ ملاک طبق اون چیزی که در کلاس مطرح شد این بود که بشر بر اساس خلقت ذاتی و بدنی خودش بر اساس نظام احسن خلق شده. همین رو ما ادلش رو که حالا دوباره دلیلاشو از آیات و روایاتش رو عرض میکنیم، در رویه عملی و طبع ذاتی خودش که بر چه اساسی عمل میکنن، این رو هم بر اساس نظام احسنه. و این اصلا پذیرشه بنای عقلا در مقام عمل بر همین اساسه. حالا اینکه بنای عقلا رو بعضی آقایون بردن جزء تقریر سنت دانستن، سنت رو فعل قول و تقریر معصوم بدانیم، چون بنای عقلا اما میبریم به سمت اینکه آیا ردی از جانب شارع رسیده یا نرسیده، اونجا ردی نرسیده باشه میگیم بس این بنای عقلا حجته، پس میشه تقریر معصوم، از باب تقریر معصوم این رو پذیرفتن. منتها ضابطه عقلایی دیگه اینطوری نیست. ضابطه عقلایی ما میخوام بگیم که خود شارع مقدس هم که رئیس العقلاست، اون هم اعمالش بر اساس ضابطه عقلایی عمل میکند. یعنی بحث رو میبریم به سمت این که در مقام عقل عملی وقتی شما وارد میشید، مباحث عقل نظری رو ناخواسته در مقام عمل، وقتی شما در مقام عمل قرار میگیرید، ناچارید که بر اساس عقل عملی، خودش اصلا اقتضای عمل دارد عقل عملی، اون عمل رو براش مصداق تعیین بکنید، در مقام مصداق عمل رو قرار بدید. خود در اینجا بر اساس ضابطه عقلایی پیش میاد. بشر حالا بر اساس اون نظام احسن خودش میخوام بگیم که اصل رویه عملی بر اساس همینه. لذا پذیرش مباحث استدلالی وقتی مطرح میشه و اون بحث حجیت مطرح میشه، شما میبینید که بشر این رو میپذیره در مقام عمل و فرق میذاره بین هوسبازی، بین امور باطله، بین تخیلات. این بر اساس اینه که این انسان بر اساس نظام احسن خلق شده. اینکه حالا بعضی آقایان همه اینا رو خواستن ببرن از باب قبح ظلم و حسن عد، میخوام بگیم اصلا رویه عملی انسان بر همین اساسه. اینکه میبینه حالا دادگاه بین المللی شکل میگیره و در اونجا با اینکه قوانین کشورهای مختلف با هم متفاوته، اما حرف هم رو میفهمیم، متوجه میشیم که اینجا حق با کیه و کی داره ظلم میگه، کی داره با عدل صحبت میکنه، کی داره درست میگه، کی غلط میگه، کی با هوس بازی داره صحبت میکنه، کجا حتی شیطنت های سیاسی صورت گرفته، کی داره از مقام خودش سوء استفاده میکنه. اینا رو تمام دنیا میفهمن. و این فهمی که دارن از کجا بدید میاد؟ میخوام بگم اصلا نظام احسن بر این خلق شده که بشر در اساس بر اساس اون رویه عملی خودش لو خلیه و طبعا، این بر اساس یک بنای عملی مربوط به عمل خودش، این جدای از هوس بازی و تخیلات و امور باطل و این چنینی، بر اساس اینها عمل میکنه. خب این حالا در کلاس مباحث مربوط به اون بحث ابتدایی اصول، یک مباحث مربوط به بحث مبادی نظری داشته که یه بحث انسان شناسی اینجا مطرح میشد که خود انسان اصلا از چه طریقی این آگاهی پیدا میکنه و آگاهی های بشری تا چه اندازه برای خودش و برای دیگران حجیت داره. اونجا بحثش مطرح میشه که ما هم در اصول چون به دنبال معذریت و منجزیت هستیم، باید این بحث انسان شناسی رو داشته باشیم که این انسان چه در وجدان خودش، چه در وجدان های دیگران در محکمه و چه برسه به اونجا که در مقام عبودیت قرار میگیره، در اینجا ها ملاک حجیتش چیه؟ ملاک حجیتش آیا همه جا حکم عقل نظری است؟ یعنی میاد مثلا دو دو تا چهار تا میکنه و مباحث رو مطرح میکنه، در حالی که میبینید در عمل اینطوری نیست. اینطوری نیست یعنی اینکه بشر گاهی اوقات میاد در مباحث عقل نظری چیزی رو ثابت میکنه که در عمل تفاوت قائل میشه بین اون. مثلا عرض کردیم مثالی که شما چوب 50 سانتی رو عقلا میگید این بیشمار تقسیم پذیری دارد، خب بیا در خارج هم اینو بیشمار تقسیم کن ما ببینیم، نمیتونه شخصی رو انجام بده. این زندگی بشر، اختزاعات زندگی بشر متفاوت با اون مباحث عقل نظری است. لذا اینکه آقایون قائل به عقل عملی شدن که بیاد مصداق قائل بشه و تطبیق بده اون مباحث عقل نظری رو با مصادیق خارجیش، به همین دلیل بوده. و اینا قوه یا قوه است در درون بشر، اما وقتی میاد حوائج زندگی روزمره بشر را میبینه، میبینه که اینجا باید فرق بذاره. خب بنای عقلا بر اساس اون عقل عملی میاد شکل میگیره. مطمئن اینجا گفتیم ممکنه بعضی جاها با خود عقل تفاوتهایی داشته باشه، ولی ضابطه عقلایی دیگه اینگونه نیست. عقل بنای عقلا رو حالا یه قولی هم از هگل نقل شده که بنا عقلا همان اجتماع لازم باشه. اینو شاید در بحث بنا عقلا ما بپذیریم که هر جوامعی برای رفع نیازهای خودش و لوازم زندگی اجتماعی خودش یک سری بناهایی رو ترتیب دیده و اینا ممکنه با مباحث عقلی منافات داشته باشه، با ضوابط شرعی هم باید سنجیده بشه. لذا این که گفتن ردعی از جانب شرع نرسیده باشه همینه. مثلا از دوستان مثال زدن، ممکنه شما یک جامعه پیدا بکنید که در این جامعه مثلا همجنسگرایی رو قبل از ازدواج اینو اصلا قبیح ندانن، این بنا شده باشه براشون و این رو یه چیز طبیعی جلوه بدن. و توی کتاب‌های بعضی حالا از این جوامع هم آمده که قبل از مثلا ازدواج در سنین مثلا نوجوانی یک امر طبیعی باشه. و این رو آیا ما به عنوان یک بنای عملی میپذیریم؟ میگیم چون ردعی از جانب شر داریم این رو نمیپذیریم. مده این رو چنین مواردی رو دیگه شما در ضابطه اوغلایی پیدا نمی کنید. ضابطه اوغلایی حتما تطبیق با مباحث عقل نظری داره و اونجا دیگه این مشکلات رو نخواهیم داشت. خب اون وقت این بس یک مقدمه برای این که ما انکار کردیم که در مباحث اصولی حجیت رو ببریم به سمت صرفا عقل نظری. اگر ما در مقام اول و حجیت فعل قرار بگیریم، اونجا مباحث رو شما نمیتوانید صرفا با مباحث عقل نظری بخواد ثابتش بکنید. وقت سه تا بحث هم اینجا اگر روشن بشه، مفهوم اراده، مفهوم واقعیت و مفهوم حالت نفسانی که اینا چه تأثیری تو مباحث حجیت دارن، وقت اینها رو تطبیق بدیم با اون بحث اولی که از حجیت داشتیم که مراد از حجیت معذریت و منجزیت باشه، این سه تا مفهوم اراده، واقعیت و حالت نفسانی رو این پاورایی که هست رو ملاحظه بفرمایید. ایشالا جلسه بعد این ستا رو با هم دیگه تطبیق بدیم، وقت نتیجه بس که اصولی به دنبال حجیت میگرده و حجیت رو ما میخوام بگیم تو ذات چه زن باشد چه قط باشد، اینها حجیتش برای ثابته. اگر خواستید حجیت را نفی بکنید اون نیازمنده به دلیل میشه. اصل در روش های علمی چه منتهی به قط بشود چه منتهی به زن بشود، این ظنونی که برای مجتهد حاصل میشه اینا حجیت دارن الا ما خرج به دلیل که بعدها ثابت خواهد شد. اینو ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله جلسه بعدی این سه تا مفهوم و رابطه شو با حجیت انشاءالله عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.